بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزیزان، جلسه قبل یک بحثی شد در مورد اینکه ما بین مفسدهایی که استفاده میشه در عناوین مختلف به وسیله عقلمون استفاده میکنیم یا به وسیله خود تصریح روایات یک مفاسدی رو استفاده میکنیم، اینها گاهی اوقات مفسدهای مربوط به معیشت ما، مفسدهایی هستن که به زندگی دنیای ما مربوطه، گاهی اوقات هم مربوط میشه به مفاسد معنوی ما. و عرض شد که با توجه به درهم تنیدگی زندگی مادی ما با زندگی معنوی ما، ثبوتاً هیچ اشکالی نداره که شعر مقدس تبارک و تعالی با توجه به مفاسد مادی، مفاسد زندگی مادی ما، بیاید حرمت یا کراهت مستره رو برای یک عنوانی جلب بکنه. خب این هیچ شکی درش نیست، فرض اشکالی نداره. حالا در مورد مثال ها، خب گاهی اوقات کار واقعا سخته. حالا ما مثال داریم مسئله خودکشی. گفتیم که شعار مقدس خودکشی رو حرام میدونه، اقدام به خودکشی رو، و اگر کسی اقدام به خودکشی کرد، شعار مقدس او رو روز قیامت عقوبت میکنه، ولو این که مفسدش مرگه. حالا این رو کسی بخواد ریز بشه، یه تأملاتی توش هست و عرض میکنم، چون این بحثا خیلی به هم تنیدن. مثلا تو همین مورد ممکنه بگه آقا جان، نه این یک سری مفاسد معنوی هم میشه واسش در نظر گرفت. خب اینا رو میگم تفکیکش واقعا سخته مدام مثال بزنه. یا در مورد بحث مثال زدیم به خوردن پنیر، اونجا هم همینطوره که شعار مقدس بیاید و به خاطر مفاسد جسمانی که داره پنیر رو خالی خالی خوردن، بیاید کراهت مصطلح رو جلب بکنه. و عرض شد که بحث ثبوتیش به کنار، یه راه سختی که ما داریم در بحث اثباتیه. در بحث اثباتی گفتیم که ملاک و شاخصی که ما داریم همین حجت و لا حجتیه که علم اصول جلومون گذاشته. خب بیاریم اینها رو با طبق همین موازین کشف بکنیم، چون این حرمت و کراهت مصطلح مال همین لایه فقه ظاهره. لایه فقه ظاهرم معیار استنباطش همین اصولیه که داریم تو رسائل میخونیم، تو کفایه میخونیم، همینه. خب بعد جلسه این، حال خلاصه عرایز جلسه قبل، من بعدش به ذهنم یک نکتهی رسید که حالا اینم خواستم با دوستان مطرح بکنم. خونم این که در خود روایات، یعنی صریح روایات، کلمات بزرگان به کنار، در خود روایات هم ما یک سری عرض کنم که تعابیر رو داریم که نشون میده تفکیک قائل میشدند بین این استعباب های مصطلحی که پشت سرش پاداش اخروی است و بین یک سری توصیه های خوب، گزارهای خوب دینی که برای تربیت و تکمیل شخصیت اجتماعی انسانه. یعنی که ازش تعبیر میشه به مثلا، حالا این یه نمونه، حالا اینه ها که بحث شخص اجتماعی انسان تعبیر میشه به آداب. اینو ما زیاد داریم در روایات که میفرمایند این آداب سفره است، اون مستحبات سفره است، مثلا نمونه این چنینی. راست شو بخواهی متاسفانه غفلت کردم و نمونه هایی رو که میدونم هستن قطع دارم، نشد بیایم استخراج بکنم و با دوستان اینا رو بررسی بکنیم، ولی میدونم هست که در مورد سفره مثلا یه نمونه شه که از من الان اگر مقدور بود واسه دوستان این رو بیارم. لذا این مطلب به فقها ما و محدثین ما هم سرایت کرده، اونها هم این مباحث رو دارن، بهش توجه میکنن. مثلا کتاب الاداب و سنن، چنین چیز سنن و نومه و آدابه، اینا رو داریم نمونه این چنینی تو کتاب خیلیه. مثلا میگن چرا این آداب سفره است؟ مثلا دخول الحمام و آدابه و سننه، سننش چیه، آدابش چیه. خب آداب این چیه که احیانا شما یک شخصیت اجتماعی دارید، او رو داره تکمیل میکنه، رشد میکنه، از شما یک آدم به هر حال محترم در جامعه میسازه. خب اینا از جهت شارع ارزشه، ولی غیر از سنته. خب این یه نمونه بحث آداب و سنن. بلکه حالا مسئله غذا خوردن که از یه چیزای تعبدی نیست، نیت توش نیست، حتی تو این چیزایی که نیت توشه این بحث مطرحه. حالا رفقای مراجعه بکنن حتما هست، من میگم حالا غفلت کردم، وای که تو ذهنم بود ولی غفلت کردم این رو در بیارم. اون در بحث نماز، سنن نماز، آداب نماز. سنن نماز حالا بگیم، حالا مثلا سنن نماز این چیزایی که از پیغمبر توصیه شده واسه نماز، یعنی ظاهرش اینه که یک امر مولوی استحبابی، یک امر مولوی استحبابی پشتشه. آداب یک سری چیزایی که خب به هر حال موجب بشه نماز زیباتر اتفاق بیفته و ممکنه حالا اون استحبابو نداره، اینا رو داریم. میگم من مجال نشد، غفلت کردم که بیام اینها رو استخراج بکنم که مواردی رو داریم تو اینجا موارد. حالا فرصت شد خودم هم سعی میکنم در بیارم واسه دوستان در اختیار قرار بدم. بحث مثلا سنن الوضو و آدابو مثلا این نمونه فرض ما داریم از اینجا موارد. اگر بفرمایید میکروفون بازه، بفرمایید. بله کلمه آداب اتفاقا واسه همین عرض میکنم دیگه، همین واسه همین بردم چیزی که حالا این جلسه میخوام اشاره کنم، جلسه قبل یادم نبود بگم، همین بود که خود در خود روایات ما توجه به این که ما یه چیزی داریم به نام آداب، یه چیزی به نام سنن وارد شده. پس ما نباید یه اصراری حتما داشته باشیم برای این که بیاییم و برگردانیم هرچی مسائل ارشادی هست به همون بحث استحباب و کراهت شرعی. خود اهل بیت این کار رو نکردن دیگه، ما که قرار نیست از اهل بیت اخلاقی تر بشیم. خب خود اهل بیت علیهم السلام این کار رو نکردن، بین آداب و بین سنن تفکیک کردن. پس این کار درستیه که ما حتما تفکیک بدیم بیبا جان این مسئله آقا واسه شما کراهت نداره، ولی مثلا شادابی جسم شما رو بهش آسیب میزنه، یا این کراهت نداره اما شما رو از جهت مثلا مالی عقب میندازه. هم این استیحاش نداشته باشیم، عرض من اینه. ولی این خود روایات مسلما این هست، میشه نمونه های رو استخراج کرد. مسئله مهمش که حالا میخواییم تو این جلسه با دوستان بحث بکنیم اینه که در مقام جلسه قبل اشاره کردم بحث اثباته که حالا ما خواستیم مثلا عمل کردن خودمون یا برای عمل کردن مردمی که تقلید میکنن خواستیم یه نسخه بدیم، اینو باید مواظب باشیم که با شاخص حجت لا حجتی که از ادله استفاده میشه کار کنیم. ممکنه از ادله یه ظهوری در بیاری، ممکنه مثلا ظهورش بر استحباب مصطلح باشه، ممکنه ارشادیت باشه، ممکنه هم از ادله چیزی در نیاریم. خب اونجا یه بحثی که جا داشت آقایون ما بکنن و نکردن اون این که اگر یک امری مردد شد بین ارشاد یا مثلا تأسیس اصل چیه؟ اینکه این امر تأسیس میکنه یا حالا بحث مولویت یه مولویه یا ارشادیه، خب اینو باید کار کرد. تو اصول خوندید اگر شک بکنیم بین تعبدی و توسلی اصل توسلیته، بین تخییر و تعیین اصل تعیینه، بین عینیت و کفاییت اصل عینیته. حالا خیلی هم ثمره ندارن این مباحث، اما این که شک کردیم یک امری ارشادیست یا مولوی، این یک دنیا ثمره داره. اینو تو اصول بحث نکردم، با اینکه خیلی ثمره داره. خب اینا دیگه کارهای زمین مانده که باید امثال دوستان حاضر در جلسه باید همت کنند و روش کار کنند. یه نمونهش همین بحثیه که الان ما هستیم که این نهی از گرفتن جایزه سلطان جائر این مولویست یا این ارشادی. الان نمونه کاری که میخوایم با دوستان کار کنیم این نمونه کاری خوب و حدس هم میزنم این خیلی تمرین خوبی شد. مباحث زیادی الان دوستان دارن در ذهن خودشون ورز میدن و برای یه تقویت خوبی واسه مباحث فهمی دوستان هست از ادله و آیات و روایات، بالخصوص با این دقتایی هم که الحمدلله عزیزان بهش توجه پیدا کردن که خلط نکنن مباحث رو با هم دیگه. خب آقا بیاییم بحث دلیل ربمای و زادو و تطبیقش، این تطبیق هر حال گفتیم دلیل ربمای و زادو. بزرگواران خدمتشون هستیم، دوستان نکاتی که به ذهنشون میرسه رو الان مطرح کنن. توضیحاتی که بنده میخواستم در اون کلیت بحث بدم و بحث عرض کردم دیگه. خب الان دیگه تطبیقش در بحث اخذ جایزه سلطان جائر بفرمایید. یادم نیست این ها جلسه قبل دوستان گفتن، اصلاح میکنم، دوستان گفتن بنده خواستم یک مباحثی رو جمع بندی بکنم، کلیت بحث گفتم دیگه، وقت تمام شد تطبیقشون. بله عرایز بنده ناقصمون نیمه موند، ولی رفقا اگر باز نکته جدیدی به ذهنشون میرسه از جلسه قبل تا الان مطرح کنید. بفرمایید. بله
آقا ببخشید، در مورد خود این مطلبی که حالا هست اون رو مطرح شد جلسه و دوستان نظر دادن، حالا جنبندی به فهمین استفاده کنیم. در مورد این بحث کلیت این قضیه امر ارشادی مولوی یه نکته‌ای بود اینو می‌خواستیم مطرح کنیم، تاییدش کنید یا توضیحش بفرمایید. اینکه اگر عقل مستقلاً یه حکمی رو بده، همون بحث مستقلا تغذیه دیگه، بعد شرع هم بیاد تاییدش بکنه، قانون ملازم استفاده بشه، میگیم که اگر تو ادله تو لسان دلیل نسبت به اون مطلب بحثی اومده باشه اون ارشاد به حکم عقله، این قابل قبول. منتها تو خیلی از مثال هایی که ما میایم میگیم که آقا این دلیل دلیل ارشادیه، اونجا این مورد از مستقلات عقلیه نیست. یعنی مثل همین بحث معاملات، مثل بحث های این صحت جسم و این دلایلی که ما مثلا میبینیم، اینا که مستقلات عقلی نیستن که بگیم که عقل از طریق عدل و ظلم حکم به وجوب و اینها داده. نه، یه حکمی که عقل رو خودش درک کرده، بعد تو لسان دلیل که هست میگیم ارشاد به حکم عقل. این ظاهرا دو تا مسیره برای رسیدن به حکم ارشادی. و نکته آخر که مربوط به این دو تا مسیر اولی هست، بحث اصطلاحاتی مثل کراهت ارشادی، وجوب ارشادی، اینا ظاهرا باید تسامح در تعبیر باشه. ما متوجه نمیشیم یعنی چی کراهت ارشادی. خب یک حکمی رو که عقل فهمیده از طریق مستقل رو که بفهمه وجوب و حرمت رو میفهمه، مگر حالا اون بحثی که کردیم که حالا احتمال داره استحباب هم بفهمه، احتمال داره که رادم بفهمه، که اون حالا اثباتش نتونستیم بکنیم فعلا. وجوب و حرمت رو میفهمه، بعد میگیم که این دلیلی که اومده ارشاد به اون حکم عقله، و اگه بگیم وجوب ارشادیه ظاهرا تسامح باشه. این هم نکته بود که حالا میخواستیم اگه بفرمایی توضیحش رو جنبندی بشه.
حاجا اون نکته بحث دومتون که مثلا کراهت ارشادی یعنی چی؟ کراهت ارشادی پس حالا مجموع بحث ما این شد، یعنی ثبوتاً عرض میکنم حالا بحث اثباتش بمانه. کراهت ارشادی یعنی یک کاری که اگر اون رو بکنی این کدورت معنوی نداره، واسه آخرت شما، برزخ شما، قیامت شما مشکل ایجاد نمیکنه. اما شارع مقدس یا عقل توصیه میکنن که شما این کار رو نکن، مثلا در انظار مردم کوچیک میشی، خب ابهت در جامعه از بین میره، یا در کسب و کار عقب میفتی. خب پس یه مفسده این چنینی دارند و اثر اخروی هم ندارند، آثار معنوی ندارند. پس اینو میشه تصور کرد به عنوان کراهت ارشادی، یعنی من مشکل تصوری اینجا نداره. اما بفهم
همین نکته که فرمودید الان، پس این که ما بیایم احد احکام خمسه رو به عنوان مضاف برای ارشادی قرار بدیم، منظور این نیست دیگه، درسته؟ شما مثلا از کراهت
و اون احکام خمسه نیست. بله
بله بله،
اونی که بله میگیم کراهت ارشادی، اون کراهت همین، این کراهت لفظ مشترک با اون کراهتی که احد احکام خمسه است. الو
بله جا.
ها بله ها حل شد
مهلت اولم اگه توضیح.
اما اون مطلب اول که بحث اثبات و رسیدن به این احکام ارشادیه، خب جای تأملات داره دیگه، ما همین ها رو عرض کنیم، اینا جای خلاهایی هست، ممکنه شما از لسان دلیل نقلی اینو بفهمید، لسان دلیل نقلی به شما بگوید که فلان حکم ارشادی دارید مثلا، این یکیشه. گاهی اوقات نگه دارم عرض بکنم بقیهش احتمالها، اون اولی که این مسلم، ولی بقیهش احتمال دارم عرض میکنم، بگیم که شما بیایید از طریق فطرت یک چیزایی رو بفهمید، یک چیزایی رو به شکل فطری اینو در بیارید. من نمونه میخوام عرض بکنم، میگم تو فقه ما، لابلای فقه ما یه چیزایی هست که آدم بخواد اونها رو برگردانه به این علم و اصول به دست انداز میفته. مثلا در مورد کراهت اکل و شرب در بیت الخلا، خب اینو بعضی از آقایون اینو گفتن که آقا جان این یه چیز مثلا مشمعز کننده ای و فلان و بهمان. خب آقا ما تو کجای اصول داریم مشمعز کننده؟ شما مواضع الفاظ رو شخ بزنید، مستقلات عقلیه رو شخ بزنید، هر چی مواضع حجج رو شخ بزنید به این نمیرسید. این کجای اصوله؟ کجای؟ ولی خب آقایون دارن این حرف رو، این حرف از مال علمای ما هم هست، از اهل سنت میشنیدیم، اونها در استدلالهاشون خیلی خب میدونید که گلو گشادن، مباحث خیلی حجت و لا حجت زیاد اونجا خلط میشه، ولی ما با خودمون این حرف رو داریم. خب الان باید دید آقایون که تعبیر به کراهت کردن، منظورشون از کراهت احد احکام خمسه است، اون وقت این چه مستمسکیه که آقا جان این مثلا کاریه که مثلا آدم فطرتش خوشش، حالا فطرت هم لفظشو نمیارن ها، ولی خب دیگه حالا بهترین استدلال در دفاع از بزرگواران همینه، میگه آقا جان فطرتن آدم میفهمه که یه چیز مشمعز کننده و خوبی نیست، یا نه شاید هم بگوییم منظورشون ارشاده، میگن آقا جان این واسه شخصیت انسان، شخصیت آدمو کوچیک میکنه. حالا خودش پس خودش، شما همش هم بحث نیست که آدم تو انظار مردم آدم متشخصی باشه، ولی اینکه انسان خودش کرامت داشته باشه یه چیز توصیه شده ای، کرامت انسان پیش خودش، اینو لکه‌دار میکنه که آدم بخواد تو بیت الخلا غذا بخوره، چیزی بخوره. پس این شد رسیدن به کراهت به معنای ارشاد، نه احد ارکان خمسه، احد احکام خمسه، از راه فطرت. چرا؟ چون مثلا با کرامت ذاتی فرد منافات داره، این حد وسط منافات با کرامت ذاتی فرد رو بنده اضافه کردم، این دیگه تو تعابیر آقایون ندیدم اینا چنین چیزی. تا همین اندازه گفتن که آقا مثلا یه چیز خوبی، مثلا چیزی که آدم بهش اعتماد داره، چنین تعابیری به کار دارن. حالا میگم لفظشون یادم نیست، ولی از این بیشتر نیومدن. حالا بنده یه حد وسط اینجا گذاشتم، گفتم این یه حکم فطریه، علتش اینه که با کرامت ذاتی فرد منافات داره. خب شما با این فرایند برید میرسید به کراهت ارشادی، نه اون کراهت احد ارکان خمسه، و همون حرفی که شما میخواهید اینجا هم یکیش میشه فطرت. خب این هم یکیشه، ولی خب عرض میکنم این الان تو اصول مطرح نیست. حالا اون شاخص اول که ما از لسان ادله نقلی برسیم به کراهت استحباب ارشادی، اینو باز میتونیم از مباحث علم اصول کمک بگیریم، چون مباحث علم اصول بحث ظواهر توشه، بحث استظهار میکنید و اینا، یه مقدار بحث چکش خورده تو علم اصول. اما اینکه شما از راه فطرت مثلا بیایید برسید به کراهت ارشادی استحباب ارشادی، این اصلا چکش نخورده در حوزه، ولی احتمالش هست. این که گم احتمالش هست، بنده ابداع نمی کنم، اما میگم از صفر تا صدش بنده دارم ابداع میکنم، نه لا بلای و حرفای فقهای ما هست از اینجور حرفا، ولی یکی باید به اینا برسه، یعنی اینا رو باید در بیارن، یه مجموعی از اینا باید در فقه استنباط به استخراج بشه، بعد حرفای آقایون هم روش فکر بشه، ببینیم به کجا میرسیم. به احتمال بسیار زیاد اینجور موارد همون کراهت ارشادیه، چون کراهت حد ارکان خمسه اگر منظورشون بوده، این کار ما رو تازه با فقها سخت‌تر میکنه، چون اونجا دیگه تا اونجا که میشناسیم آقایان حتما اصرار دارن که شما از کتاب و سنت و اجماع عقل بهش برسید، منابع استنباط احکام خمسه رو محدود میدونن، اشمعزاز آور بودن تو کجای احکام، تو کجای منابع، هیچ جای منابع نیست. عرض میکنم بله یه مشکلی که هست اینه که آقایون و قدمای ما بین لفظ کراهت در اون معانی مختلفش خیلی تسامح کردن. شما بیایید تیترهای ابواب وسائل شیعه رو ببینید، تیترهای مباحث وسائل شیعه رو اگر نگاه بکنید، استحباب و کراهت رو هی میبینید میاد میره پره زیاد، در حالی که خیلیشون آدم دقت بکنه احتمالا بحث سننه، بحث آداب، منظورم بحث آدابه، ولی فرمودن استحباب. اعتمعشبه رو یه نگاه بکنید، اعتمعشبه رو نگاه بکنید میبینید اوه زیاد از اینجا مباحث. آقا صدای بنده قطع شده؟
سلام هست دادایی چند ثانیه
آه نمیدونم چرا بخش بعد. خب این حالا بعد عرض من فعلا همین بود که میگم ما یک سری منابع به قشون راه برای رسیدن به احکام ارشادی باید در اصول بحث بکنیم، ازشون استنکاف هم نکنیم، این رو از وظایف علم اصول بدانیم، علم اصول محدود نباشه به استنباط احکام خمسه از منابع محدود خودش، بلکه بپردازد به استنباط احکام ارشادی از منابعی که ممکنه غیر از منابع چهارگانه کتاب سنت اجماع عقل باشه. این جنبندی ما شد از این مباحثی که تا الان گفتیم، که این احساس میشه جای کار داره، و تو اصول و تو فقه ما هم میدانی این مطلب نیاز هست، تا بعد ببینیم چی میشه. خب آقا دو نفر از دوستان دست بلند کرده بودن، یکی آقای ابراهیم بود، یکی هم به نظرم آقای سعیدی بود. حالا دوستان من خدمتشون هستم، بفرمایید.
سلام
در مورد اون مثالی که فرمودید قضا خوردن، یعنی کبراش که هیچ کدوم از ادله ما نیست، یعنی هیچ کدوم از منابع ادله ما نیست، یعنی بحث مثلا مشمعز بودنه توی روایات و اینها از اشاره بهش نشد، یا شاید از اونجا کبراش رو برداشت کردن.
من احساس نمی کنم مثلا یک روایتی بوده از باب تطبیق بر اون روایت آقایون فرمودن که مثلا شما غذا نخورید در بیت الخلا. بعید می دونم، اگه بود حتما می فرمودن، یعنی خود روایت رو می آوردن. یعنی بنده برداشتم اینه که به یک حکم فطری دارن اشاره میکنن، یا اگر نخواهیم تعداد منابع زیاد بکنیم، فطرتا به منابع اضافه کنیم، باید بگیم حکم عقلی. لکن این حکم عقلی رو آقای صمدی عنایت داره، گفتن دیگه خودشون هم، این دیگه جزء آراء محموده نیست. کجای آراء محموده میاد میگوید که قاجار مثلا غذا خوردن تو دستشوی قبیحان نیست. بماند که یه بحثی هم با دوستان شد که این مباحثی که از آراء محموده استفاده میشه، اگر مقدماتش تمام باشه و ما از آراء محموده حکم شرعی رو کشف بکنیم، همون حکم وجوب و حرمت احکام خمسه اونو کشف بکنیم، اینا فقط وجوب و حرمت آقایون معتقدن که اثبات میکنه، واسه استباب و کراهت نیست. شما از آراء محموده هیچ وقت نمیاد برسید به اینکه یه چیزی مثلا مستحب باشه یا مکروه باشه. اختلال نظام مکروه که نداریم مثلا، یا بقا حفظ نوع مستحب نداریم که چنین چیزی. خب مگه اینکه بریم احیانا از آراء محموده بیشتر بریم، مثلا بریم تو بحث اقسام مشهورات، مثلا بریم تو بحث عادیات یا تو بحث انفعالیات، خب تو اونجاهای مقدار کار کنیم. اینم کار نشده دیگه، یعنی احدی قائل نیست به اینکه شما از انفعالیات میتوانید مثلا موافقت شارع رو کشف کنید، چون شارع منفعل نمیشه. مشکل اینجاست که شارع منفعل نمیشه، مگه اینکه برگردیم بگوییم آقا جان این احکامی که شما به عنوان انفعالیات مثلا گفتید، لفظ انفعال گمراه کننده است، حاکم به این مثلا عقله، نه نفس به ماهی منفعلتون، بلکه عقل به ماهی مدرکتون لمصالح و مفاسد غیر ملزمه. اینو اگر بگیم، یه حرفیه که باید روش فکر کرد دیگه. حالا بنده دارم همین الان به ذهنم این مطلب رسید، یادم نیست قبلا در موردش گفته باشم به ذهنم رسیده باشه، همین الان به ذهنم رسید. اگر ما چنین چیزی مثلا در مورد انفعالیات اینو گفتیم، خب اگر اینو بگیم اون وقت شاید بشه یه کارایی کرد، بشه مثلا موافقت شارع رو کشف کرد. میشه از منبع عقل شما میاید میرسید به حکم غیر الزامی شارع قطعا دیگه، زنم نیست بگیم مثل سنی ها بشیم که احکام حجت لا حجت و حجت رو قاطع میکنیم، نه، از حجت رسیدیم به این حکم شرعی. خب اینم میگم یه حالا بحثیه که الان بزنم رسید، محصول دوستان عرض میکنم، فکر کنید ببینید میشه روش کار کرد یا نه.
خب
خب حالا میفرمایید چیزایی از مقالاتی تو این زمینه هست؟ بله تشکرم میکنیم، حالا من ندیدم، اگر بذارید استفاده میکنیم. تشکر، بله ممنون. آقای سعیدی شما هم ظاهرا فرمایشی داشتید، بفرمایید.
خود شهید مطهری هم یه جاهایی میگن که مراد از عقل تو برخی از روایات اومده همون فطرته، یا اینکه مثلا حالا این دیگه ارتدازی ها، یعنی خطبن شدیدی کلام بزرگون هستش که هر چیز فطرتش کامل باشه، خطبن قبه همه یا حالا برخی از افعال رو درک میکنه، یعنی همون مصلحت و مقصده ذاتی که توی فعل هست و همون خوشبندش میتونه نصب وجود به حرمت شرعی هم بیاد. حالا این جلالی میده اعتقاده، یعنی دلیل خوشبندش، ولی اینو مثلا شهید مطهری فرمودن که اصلا مراد از عفو برخی از عدد همون فطرته، خواستیم عرض بکنیم شاید بشه همون بحث فطرت را به
من فقط این جمله چیز تایید چیز بکنم، تاکید میکنم حضر عزیزان، ما از راه فطرت دنبال این نباشیم که بخوایم فقه رو برای خودمون حل بکنیم. این برای فطرت معصومه، برای غیر معصوم این نیست. فرضم بشه که یقین میاره که فرض صرف فرضه، یعنی مطمئنن شما از راه فطرت نسبت به درصدی از احکام منتقل میشید، ولی اینا حجت شرعی نیست براتون، مگر اینکه بگیم یقین میاد. مثلا بعضی از اصالت اخلاقی خدا حفظشون کنه، فرموده بودن که خب اگر کسی از جهت معنوی به خودش برسه، خودش متوجه این میشه که موقع وارد شدن به دستشوی پای چپو بگذاره، موقع خروج از دستشوی پای راست اول بگذاره، در مسجد برعکس. خب ببینید، این یه بار اینه که از راه فطرت بگیم یقین میکند به اینکه یک چنین حکم شرعی از جانب شعار مقدس وجود داره. اینه ما. خب اینو در اصول یک بحثی داریم که آیا حکم شرعی قوامش به امر و نهیه یا صرف محبوبیت و مبغوضیته. اگر شما محبوبیت یه چیز رو فهمیدید ولی هنوز امر از جان به شارع انشاء نشده، این واجبه یا واجب نیست؟ خب مشهور فرمودن، تا اونجا که من حضور ذهن دارم، فرمودن که نه خیر، واجب نیست، یعنی باید انشاء امر بشه از جان خداوند متعال. حالا استحبابش هم همینطوره. اگر کسی میخواهد بگوید من با فطرتم فهمیدم که مسجد پای راست اول بگذارم وارد شدن، این مثلا بهتره، تو دستشوی پای چپ بهتره، اگر پشت سرش میخواد بگوید که این حکم شرعی من بهش رسیدم و اینو به شارع بخواد نسبت بده، این ما باش مشکل داریم، مگر اینکه ادعای یقین بکنه. تازه ادعای یقین هم بکنه برای خودش حجته، برای شاگرداش هم حجت نیست، نمیتونه واسه شاگرداش نسخه بده، چه برسه حالا عرض کنم که واسه غیر شاگرداش. این حجت نیست اگر بخواد به شعار اینو نسبت بده. اگر بحث توصیه است حرف دیگه ای، اما اگر به عنوان حکم شرعی میخواد به شعار اسناد بده، این باید بیاد در آیات و روایات بررسی بشه، حجت لا حجت با این ضوابط ما اثبات بشه. خب معلوم هم نیست بشه به این راحتی اثباتش کرد اینجور موارد رو. و شعار مقدس هم اصرار داره، یعنی خود شعار اراده شعار به این تعلق گرفته که شما از راه من غیر معصوم، شما که میگم غیر معصوم، غیر معصوم از راه فطرتش به درصد زیادی از احکام نرسه. شاهدش هم همینه دیگه، شاهدش اینه که همین افرادی که ما میدانیم در اوج مسائل تربیتی و تزکیه‌ای بودند، تو بحث‌های فقهی روششون این بوده که از همین فقه اصول مدون و علم مدون استفاده می‌کردن تا دلتون هم بخواد اختلاف دارن. یعنی اونایی که از جهت معرفتی تو قله بودن رو عرض می‌کنیم، از امثال امام خمینی گرفته، برو مثلا امثال فیض کاشانی برید، نمی‌دونم امثال سید ابن طاووس، بحرالعلوم ها، ابن فهدا، یعنی در حد عرفای انگوش شمار، نه حالا در حد مثلا بزرگواری که فرزند مربی اخلاق باشه، استاد اخلاق باشه، عرفایی که برحال صحبت تمکن در توحید براشون مطرحه، شما بدی سراغ اینا که بحث تو همون ها شما تا دلتون بخواد اختلاف سلیقه میبینید، اختلاف فتوا میبینید. روششون هم برحال واسه خودشون و واسه مقلدین خودشون همین علم مدون بوده، هم در احکام هم در موضوعات. سیدن تابوز یک جایی اشاره میکنه به خودشون که من ورود ماه جدید رو از راه باطن برام یقینی حاصل میشه، که الان مثلا رمضان شد یا الان شوال شد، این واسه من یقینی حاصل میشه، اما واسه خودم حجته، واسه کسی حجت نیست، واسه دیگری حجت نیست، چون از راه یقین شخصی بوده، از راه طرق معهوده یقین نبوده، از راه طرق غیر معهوده بوده، بحث اون حالات معنویشون بوده، نمیدونم حالا شهود ملائکه بوده چی بوده دیگه، من نمیفهمم بزرگوار والا ما کجایشون کجا با اون عظمتشون، ولی خب خودش هم میگه که واسه من حجت، واسه دیگری حجت نیست. اما بحث کشف ملاک دوستان اونجا نوشتن، از راه همینه دیگه، این کشف ملاک ظنیه، شاعر مقدس اراده کرده از راه فطرت غیر معصوم ملاکات احکام قابل احاطه نباشد. احاطه به ملاکات احکام از راه فطرت برای غیر معصوم دست نمی دهد. عقل چرا؟ عقل معدودی از احکام رو می تونه قطع پیدا بکنه، مثل همون عدل و ظلم، خونم معدودی از احکام کلیاتیه، اما به شکل اینکه در درصد زیادی از احکام بخوایم از فطرت استفاده بکنیم و احاطه با ملاک پیدا بکنیم که پشت سرش حکم واسمون روشن بشه، این ادعایی که قطعا مردوده. بعد خب آقا اگه اجازه بدید به عنوان سوال آخر فرمایش آقای ابراهیمی رو بشنویم، بعد حالا وارد کتاب بشیم. آقای ابراهیمی بفرمایید.
بجوام. حالا سوال رو اگر سلاختون استید من این لخت شد، این که حالا عرض کردم اگه ملاک کشف بشه بر فرض قطعی بود، حالا من نمیدونم کیفیتش به چه شکلیه، بر فرض حالا اون صفحه باطن ملاک براش قطعی کشف بشه، اون ملاک ها مثلا و مثل شهید صدف که حالا ملاک و مصلحت رو جزء اون مبادی حکم میدونن و حالا اعتبار رو جز به مبادی اصلی نمیدونن، یعنی در این مبنا اگه برای کسی این واقعا قطعی کشف بشه و در واقع لسان و خطابی هم از طرف شارع نباشه برایش حجت هست؟
بله. اگر محبوبیت برایش کشف شد مثلا با درصد محبوبیت که مثلا الزامیه و ما انشاء امر رو در وجوب فقهی، وجوب شرع ظاهر، فقه ظاهر شرط ندانیم با این مبانی که فرمودید، برای خودش حجته، بله، ولی برای دیگران حجت نیست، به دلیل اینکه حجیت نظر علم مقلد برای مقلدین موضوعیه، اما برای خودش طریقیه. چون برای مقلدینش موضوعیه، ظاهر ادله وجوب تقلید هم انصراف داره به فتوای مقلد از راه، یعنی فتوای مقلد از راه حاصل شده از راه راه های معمول ظاهرش انصرافش بینه دیگه، که حضرت می فرمایند فعل العوام من یقلدو، یعنی ان یقلدو ازا افتا ان طرق معهوده، این ان قید ان طرق معهوده محل انصراف ادله حجیت فتوای فقها برای عوامه، لذا برای مردم حجت نیست. خب آقا این بحثا شد، حالا بیایم در مورد بحث گرفتن جایزه از سلطان جائر. این که اینجا بزرگوار مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، آدم رو قشنگ میبره تو فضای استدلال هایی که اهل سنت با اونا آشنان، خیلی رایج اهل سنت از این جور مباحث استفاده میکنن و فتوا میدن. ما هم اخیراً تو این چند سال اخیر تو حوزه علمی شیعه یک میل شدیدی پیدا شده به این که منابع استنباطی توسعه‌ای پیدا بکنن، بله، خصوص با توجه به نیازهای نظام اسلامی، و این الان خوشبختانه با توجه اون هیمنه اصول شیخ انصاری اجازه نداده که بعضیا دیگه خیلی دست و بال خودشون رو گم کنن، از حول حلیم بیفتن توی دیگ، برن بگن آقا جان ما مثل سنیا از زنون استفاده بکنیم فتوا بدیم، نه اینطوره نیست، یعنی از بس شیخ انصاری اصول رو محکم چید اومده بالا، خوشبختانه موضع‌گیری‌ها یعنی نیستن که بگیم الان، ولی خب کنده دیگه، نتیجه‌اش هم این شده که نیازهای نظام اسلامی تو حوزه به اون سرعتی که باید تأمین میشه تأمین نمیشه، این ولش هم هست. خب حوزه مقدار باید با سرعت بیشتری مباحثش رو جمع‌بندی کنه و بیاد نظام‌های سیاسی، نظام‌های اقتصادی برای این خلاهایی که جمهوری اسلامی داره رو پر کنه دیگه. خب بحث مقاصد شریعه شهید صد یه قسمتی از ماجراست. عرض کنم که این بحثی که الان اسمش آقایون نمیارن ولی عملا دارن ازش یواش یواش دارن استفاده میکنن، بحث انسداد، خصوصا انسداد صغیر، میگم اسمشو میترسم بیارم ولی خب هست این تو حوزه که دارن از این خلاهای استنباط پر کنند. البته میگم فقط هم بحثای حکومتی نیست، احیانا تو مباحث دیگه هم این حرف الان مطرحه، ولی حکومت این احساس نیاز رو، این احساس خلع رو تشدید کرده در حوزه. خب خود پیگیری‌های حضرت آقا اثر داشته تو این زمینه. خب اینو هست. یکی از مسائلی که سنی‌ها راحت با اون خیلی مباحثشون رو جلو میبرن بحث سد ذرایه. بوی این جملاتی هم که تو مکاسب هست، بوی سد ذرایه. عبارت ها رو ببینید، من بیارم. و رب ما یزاد و علا ذالک بن اخذ المال منهم یوجب محبتهم فان القلوب مجبولتون علا حب من احسن الیها و یترتبا. این کلمه یترتبا یعنی اما صد ذریعه، ذریعه یعنی یترتبا دیگه، یترتبا علیها من المفاسد ما لا یخفا، این یعنی همون ذریعه. ما اصرار داریم علارغم این که از تجربه اهل سنت استفاده بکنیم، اخیراً یک سری همایشایی هست توی یکی از بزرگواران با منم لینکشو فرستاده بود، منم بیشترش رو تونستم شرکت کنم دیگه، آخرشو بچه نذاشت. در یه همایشی بود مشترک بین حوزه های کردستان بودش رو نکنم با بعضی از علمای قم در مورد مقاصد شریعه. کاملاً معلوم بود این حرفایی که این عالم شیعی میزنه، ولی داشت تاریخچه گفته، به اندازه‌ای محکم بود، گام ها رو داشت استوار برمی داشت تو این تاریخچه گفتنش، که آدم فاصله این مغز رو با مغز اون عزیزی که داشتن از اهل سنت استفاده می کردن، آدم این فاصله قشنگ داشت می دید. چرا؟ خب به خاطر اینکه اونها سالهای سال اصول خودشون رو تعطیل کردن بر تقلید از ائمه چهارگانه و بستن باب اجتهاد پافشاری کردند، الان تو این قرن معاصر پشیمون شدند، حالا یا صریحا به زبون میارن یا به زبون نمیارن، دارن یا باش باش اجتهادهای آزاد رو میندازن دیگه، اون تبعیت از مذاهب چهارگانه رو میخوان بذارن کنار. خب یه اصول خاموشی رو قرنها اینا داشتند، ولی اصول ما خیلی چکش خورده. نتیجهش همین میشه که این بنده خدا داشت حرف میزد، آدم میفهمید که از اون خیلی پخته تر داره حرف میزنه. اما در این حال تو خصوص مثلا بعضی از مباحث مثل مقاصد شریعه یه جاهایی هم خب هر حرفای اونا قوی تره، چون کار کرده اما کار نکردی. خب آدم از تجارب اونم استفاده بکنه، از تجارب برادران اهل سنت استفاده بشه، ببینیم چیکار میکنیم. من یه نکته رو به عنوان فارق اصول ما با اصول اونا میخوام عرض بکنم محضر دوستان. حدثم اینه که نکته حیاتیست که ما بتونیم تو دیگ نیفتیم. خب هم سراغ تأمین نیازهای نظام بریم هم تو دیگ نیفتیم. اون هم اینه که ما سر مسئله تفکیک حجت و لا حجت و عدم اعتماد به زن مگر بعد از اینکه دلیل قطعی بر اعتبارش اقامه بشه پافشاری بکنیم. خب این نکته اساسی که ما با اونا داریم، با این دید سد ذرایعی که اهل سنت میگن یه گیر داره. گیرش هم اینه که عملا ما میبینیم اینا تو بحث سد ذرایع از زنون دارن استفاده میکنن و جلو میان، از زنون دارن استفاده میکنن و جلو میان. آقا چرا خانم ها رانندگی نکنند؟ به دلیل اینکه رانندگی خانم ها پشت سرش این میشه که حجب حیا کم میشه، برخورد محرم با نامحرم زیاد میشه و پشت سرش همین منطقه رتبا بینم و فاسد مالا یخبا میشه. اینه دیگه، آخرش به اینجا ما میرسیم. ولی خب واقعا از کجا معلوم که این اتفاق بیفته؟ شاید بگیم نه، مثلا ما یه جوری مدیریت بکنیم که زنا با حفظ حجب حیا رانندگی بکنند، یا تفکیک بدیم بگیم که آقا جان اگر یه مواردی حتما داره منجر میشه به مثلا برخورد محرم و نامحرم و اون مفاسد پشت سرش، به نحوی که از مقدمات غریبه به حساب میاد راهنمایی رانندگی، همین حالی که بعضی آقایون ما اینو میگن، میگن اگر از مقدمات غریبهش باشه، ولی یعنی از مقدمات بعید است نه. خود این حالا یه مقداری کارو داره مثلا شیعی تر میکنه، فضا رو به فضای تشیع نزدیکتر میکنه. حالا اینا باید بررسی کنیم ما چرا مقدمات قریبه با مقدمات بعید فرق داره، که حالا الان دیگه بحث من اونجا نیست، حالا روش خودتون خواستید فکر کنید. خب اینا بحثای اینچنینی هست دیگه. در مورد منایا ترتب علیها من المفاسد ما لا یخفا، دوستان طبعا قبول دارند، اینا جلسات قبلم اشاره کردن، ما هیچ شکی نداریم که جایزه از سلطان جائر گرفتن پشت سرش وابستگیه، پشت سر وابستگی هم خیلی چیزا میاد. خب وابستگی عاطفی اول شما خودمون دیدیم، یعنی قشنگ بنده نمونه های رو در حوزه سراغ دارم که یه بنده خدایی به یک طلبه دستش تنگ بوده، یه کمک مالی کرده و پشت سرش به هر حال روایت که داریم احسن الی من شئت تکن امیره، و هر کی خواست نیکی بکنه که امیرش بشه واقعا امیر میشه دیگه، این دلدادی او میشه. دیدیم نمونه های این چنینی رو، شما حتما دیدید دیگه. خب اینو بخوام روش فکر بکنیم، آیا میشه نتیجه گرفت که کل اخذ جایزه الان حرام باشه؟ و اگر بخواهد الان بگیم کل اخذ جایزه حرام نباشه قیود میخوره. مثلا باید بگیم آقا جان جایزه رو برای چی داره میگیره؟ میگیره خرج خودش بکنه یا میگیره خرج مبارزه با همون جائر بکنه؟ خب این فرق کرد. بازم میتونید تطبیق بدن مفاسد مالا یخباز. گاهی اوقات میبینیم نه، ولو با همون نیت بگیره بعد از اینکه گرفت عوض میشه شخصیتش. آدما فرق میکنند، بعضی یک شخصیت قرصی دارند، یک دنیا جایزه بگیره از جائر همشو خرج علیه جائر میکنه. بعضی هستن که دفعه اول این کارو میکنن، دفعه دوم 90% خرج مبارزه با جائر میکنن، 10% خرج زندگی خودشون میکنن، دفعه بعد 70%، 30%، بعد یواش یواش همه 100% خرج زندگی خودش میشه وابسته. گاهی اوقات جائره جائره زبدیه، یعنی از همون اول حساب شده، یعنی طوری به هر جایزه رو میده که دیگه با همون یه بار کار خودشو میکنه. معروف هست یکی از این عباد رو، زهاد رو تکلیف کردن که آقا جان شما باید با دستگاه خلافت ارتباط داشت باشی، اونم زیر بار نمیرفت، فلان پست رو قبول کن نمیکرد، فلان پست قبول نمیکرد، خیلی آخرش گفتن که آقا جان یه شام بیا برات دعوتش کردن، یه شام رفت خورد همه اون پستایی که گفتن همه پستا رو قبول کرد. خب بعد یه شام، خب این موردش فرق میکنه. اما از اون ورش هم خب برام میبینیم امام کاظم قبول می جایزه میگیره، امام حسن جایزه میگیره، امام حسین علیه السلام از معاویه جایزه میگیرن. خب اینا مورداش فرق میکنه به این شکلی. خب روایات هم که میبینیم بحث نیاز مطرحه که آقا جان ناچار هستی، ناچار نیستی، اضطرار عرفی هست، اضطرار عرفی نیست و موارد این چنینی. خب اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، حتی در مورد مسئله خمس که بحث بعدی ماست، حالا یه اشاره اونجا میکنیم دیگه، شاید مثلا بگیم این که فرمودن خمس بده از باب اینکه خود این دادن خمس یه ارتباطی بین فرد با دستگاه ائمه ایجاد میکنه، موجب میشه که این بنده خدا از دست نره، یه ارتباطی با ائمه پیدا میکنه، خود خمس دادن این حب مال یه مبارزه با حب مال میشه، یه ارتباطی با تشکیلات ائمه پیدا میکنه، این نیرو حفظ میشه، جایزه رو هم میگیره، مشکل زندگیش برطرف میشه. خب همش این احتمالات هست. این آیا معصومی منظورت رو نفهمیدم؟ خب ها خواهش میکنم. بله خب حالا خدمت رفقای عزیزمون، من جلسه قبل دو تا لینک در اختیار دوستان گذاشتم، ما تو دو تا لینک هم یه محتواستا، لینک اول رو ما توصیه میکنیم برای دوستانی که اورنوت دارن از ویندوز استفاده میکنن، اونو اگر دانلود کردن و ایمپورت کردن داخل اورنوت خودشون، بعد سینک بشن تو اورنوت های مثلا اندرویدشون هم اون فیش قابل مشاهده است. دوستان هم که اورنوت ندارن اون لینک دومو پس دانلود بکنن که مال وان نوده. وان نوده که تو ویندوزتون همتون دارید دیگه، آفیس دارید دیگه. اگر هم از گوشی استفاده میکنید اون وقت باید وان نوت رو نصب کنید. بله. خب عرض کنیم خدمت دوستان، اون دو تا لینکی که ما گذاشتیم تو اونجا یک قسمتیش ما دنبال ضابطه بودیم، یعنی تقریبا خواستیم یک ضابطه اقامه بکنیم که چطور میشه سد ذرایع رو که شیعی نیست و سنیه و مفید حکم ظنی عقلی غالبا، ما چطور بیاییم سد ذرایع رو داخل نظام اصول خودمون بکنیم و بشود شیعی. یعنی به عبارت دیگر چطور سد ذرایع رو داخل بکنیم در عرضم که احکام معتبره عقلی خودمون، از حکم ظنی در بیاریم. از دوستان کسی اون فایل ها رو دانلود کرد و اون قسمت رو در ورد؟ که چه اتفاقی افتاده بود تو اونجا، ما حالا چطور سعی کردیم و شاید هم تا یک حدی جواب داده باشه حالا به حساب عقل ناقص بنده، که بیایم اون سد ذرایع رو داخل بکنیم در بحث عرضم که احکام معتبر. آره بله آخرشون رو گفتم، حالا گفتم دیگه شاید کسی اینو دیده باشه. حالا اگر دوستان ندیدن یه نگاهی بکنید. بله اون اگر یه نگاهی بکنید کمکتون میکنن. بله خب آقا اینم قسمت ربما یزادو که عرض شد از جهت موضوع یک سری قیود اینجا لازمه بخوره، اخذ المال منهم یجب محبتهم تا آخر، این همه جا نیست. هر آخذی، هر مأخوذی، هر معطی، هر فضایی، اینا فرق میکنه. یه بار به شما یه نفر دارن جایزه میدن، یه بار دارن جایزه عمومی میدن، مثل همون زمانی که مثلا بنی امیه و اینا بوده دیگه، اون زمانا که حکومت به مردم از ما که یه مبلغی رو میداده، عطای ماهانه مردم بوده از بیت المال، وضع مالی خوب بوده برای غنایم اونایی که میمده از فتح خیبر به این ور که وضع اقتصادی مسلمین زیر رو شد، برای شروع شد تا برای بعد هم که بعد فتوحات هم که دیگه اوجش بود، فتوحات ایران هم که واویلا دیگه برای وضع اقتصادی از این شد به اون رو. خب حالا بحثای مالی مسلمین اونجا خودش بحث مهمیه، یه سیر اقتصادی اونجا ارائه بشه خیلی خوبه. خلاصه این داریم، یه بار به همه دارن جایزه میدن، خب شما میری جایزه رو میگی، یه بار این که ندارن به شخص شما میدن. اینا خب قیود یک احساس میکنیم باید به موضوع بخوره اولا، و ثانیا بحث حکمش رو هم که عرض کردم ما بخوایم ازش به حرمت اگر برسیم، حرمت مولوی منظورمه، اگر بخوایم حرمت مولوی برسیم، سد ذرایع با اون بیانی که حالا ما این مقدار تغییرش دادیم، اون سنی ها رو شیعه کردیم، اون فضا رو استدلال رو که حالا اونو ببینند. اما اگر بخوایم به کراهت برسیم، پس باز اگر منظور از کراهت، کراهت مولویه، یکی از اون احکام خمسه اونه، خب اینو از کردیم ثبوتاً اشکالی نداره که شعار مقدس ببینه چون اخذ جایزه از مبادی وابستگی است، به اخذ جایزه بغضش تعلق بگیره و کراهت مولوی رو احد احکام خمسه رو جعل بکنه. اگر بگوییم جعل هم لازمه، صرف مبغوضیت کافی نیست، جعل هم لازمه، این ثبوتا میشه اینو فرض کرد. اما اثباتا دلیل باید داشته باشیم، اون دلیل خودشو میخواد. خب دلیل رو ببینیم، حالا دیگه بحثات با دوستان شد دیگه، حالا میشه اثبات کرد یا نه. این دو تا راهکاری که با آقای صمدی جواب دادیم، حالا بحث ظاهر ادله نقدیه یا بحث فطرت، میرسه به اینا. اگر هم منظور نه بحث کراهته، ارشادیه، بحث کراهت ارشادیه، اون تمامه. بعد اینو قبول داریم، این سومی رو قبول داریم، ربما یزاد علی ذلک، اگر موضوعش در اومد که آقا جان چه آخذی در چه از چه مأخوذی با چه شرایطی این کراهت ارشادی، اینو دیگه بله قبول داریم که قطعا اینجا یک مفاسدی هست، مفاسدی که انسان عقل حکم میکنه، به حکم عقل انسان از مبادی لغزش پرهیز بکنه، لکن این دیگه اون کراهت مصطلح شرعی نیست، عقل ارشاد میکنه. پس شد سه تا، حرمت که عرض شد دوستان برن اون فایل اونوت یا وانوت رو ببینند، دو کراهت احد احکام خمسه که گفتم ما ثبوتاً مشکلی نداریم، اثباتاً باید ادلش بیاد که ظاهراً مفقوده این ادله، تو کتاب چیزی به این اشاره نشده، به نظر نیومد. سه شد کراهت مصطلح اگر در کلامش کراهت ارشادی در کلامش اهمیت نظر باشه، که رو ما قبول داریم و مشکلی باش نداریم، اما با یک سری قیود، با یک سری قیود که مقتضای همین ارشادی بودن هم اینه که خود عقل این قیود رو میفهمه که آقا جان یه جایی وابستگی احتمالش هست نیست، چقدر احتمالش، و گاهی اوقات میشه کاری کرد که هم جایزه رو بگیره هم اون وابستگی ولی مقتضی داره، مانع بذاریم جلوی مقتضی، خب مثل دادن خمس مثلا، اگه شاید گاهی اوقات هم نه، این هم به هر حال احتمالی که حالا باید در موضوع بدیم، ولی اصل حکم میپذیریم که کراهت ارشادی اگر مراد شیخ انصاری باشه ما مشکلی نداریم. به نظرم 3-4 جلسه تا اینجا طول کشید. اون ان احدکم لا یصیب من دنیا هم شاین الا اصاب من دینه مثلا، اون هم با این سومه، یعنی با این کراهت ارشادی دیگه قابل جمعه، با این بیانی که گفتیم، با این کراهت ارشادی قابل جمعه، با این توضیحی که دادیم به این شکلش. حالا در مورد کراهت معنای دوم، کراهت مصطلح احد احکام خمسه، ظاهرا نخیر اثباتش یه مقدار سخته، بله به نظر نمیرسه که توش انشاء حکم شده باشه، روایت فاقد جعل حکمه. بله خب دیگه وقتم تمام شد و جنبندی هم الحمدلله تونستیم در حد وسع حقیق داشته باشیم، و انشاءالله جلسه بعد دیگه اون روایت امام کاظم علیه السلام اگر اجازه بدید بهش نپردازیم، دیگه تقریبا مباحث الان روشن شد چی به چیه، وارد بحث خمس بشیم انشاءالله. اگر نکته عزیزان دارن بفرماین، وگرنه جلسه رو ختم بکنیم. بفرمایید آقای معصومی.
الان ما این ظهور کلام نمیدونم اطلاق و اینها همه یک سری چیزاییه که خب احتمال حساب به واقعش برای ما حجته، ولی احتمال 90% مثلا این بحث امضا شده، یعنی 90% ما رو به منظور شارع میرسونه، حالا 90% حالا تفاهم هم میگم، یعنی یه درصدی بالاخره احتمال داره نه مولای قیودی باشه و ما بهش نرسیده باشیم. خب این بحثای ظنی هم اگه از این مثلا ما بگیم که این مثلا دلیلی که ما میاریم این ظن هست، ولی مثلا ظنش از اون حجیت ظهور و از اون بحثا بالاتره، پس به طریق اولا از طریق قیاس اولویت این هم حجته، آیا این دلیل میشه یا نمیشه یا خیلی مثلا چیزه؟
ببینید پرته. باید اثبات بکنید حجیت رو دیگه، این ظنه باید اثبات حجیت بکنید، یا با انسداد باید اثبات حجیت بکنید یا به شکل خاص باید اثبات حجیت بکنید. در مورد مباحث ظواهر الفاظ، بحث اطلاق تقید، اینایی که میگید دلیل قطعی بر حجیت اقامه شده، خب میپذیریم، ولی خب جایی که دلیل قطعی اقامه نشده از عدم حجیت دیگه. بعد
از طریق
قیاس
اولویت هم
نمیشه رفت، نه؟ قیاس اولویت عرض کنم که شما یه دلیل لفظی بیارید بعد ما بگیم که این بیانه به معنی الاخصشه که به طریق اولا فلان چیزم اثبات میشه، داریم چون این چیزی؟
نه من چیز بودم مثلا بحث همین یه بار بحثشو کرده بودیم این بحث مقاصد و شریعه و اون چیزایی که حالت کلی شرع هست، مثلا میبینی که خب همه تو رو تدریج، مثلا رو اصل تدریج خیلی چیز میکنه، کار میکنه، رو مثلا بعضی چیزا کار میکنه، متناسب با این یک فضای ذهنی بر از شرع تو ذهن ما میاد که اون از حتی اون اطلاق و تغییر به نظر میاد از اون بحث تدریج
بله بله
ظواهر اینها یه ذره بند چیز داره. اونا میشه حجتش کرد داره با اون دلیل
رفته. اون خوبه، اونی که دارید میگید این که ما بتوانیم یعنی مذاق شاعر رو از مجموع کشف کنیم، ما با توجه به احکامی که عقل ما میفهمه از آیات روایات مجموعا برسیم به مذاق شاعر. این هم این نکته رو ما مذاق شاعر رو بحث نکردیم. بله که از مذاق شاعر کسی وارد بشه و بتونه اینجا کشف کنه. ولی خب اینجا مثلا عرض کردم مبغوضیت رو فوقش کش کرد، آیا میشود گفت که حتما شاره به خاطر مبغوضیت آثار اخذ جایزه اومده در خود اخذ جایزه یک نهی تنزیهی مولوی جعل کرده؟ این اثبات نمیشه دیگه. ما از مذاق شاره میفهمیم که شاره با اون مفاسد غلیظ اگر باشه، یه مفاسد غلیظ محقق بشه، اونا رو شاره با اون مفاسد مخالفت، این وابستگی که سر از خیلی چیزای دیگه در بیاره، وابستگی که پشت سرش نهی از منکر تعطیل بشه، مبارزه تعطیل بشه، خب شاره اونا رو خیلی مبغوض میداره. خب اینو ما پذیرفتیم، از مذاق شاره کش کردیم، اما آیا اینم با مذاق شاعر اثبات میشه که شاعر باید از مقدمات خصوصا مقدمات بعیده نهی بکنه، نهی تنزیهی مثلا مولوی جعل بکنه؟ این اثبات میشه؟ خب حالا اول کلام حل شد؟
بله
یا علی التماس دعا خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ.